در تحلیل یک رویداد مهم منطقه و بین‌المللی مانند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان طبعا عوامل متعددی نقش آفرین هستند، اما نمیتونیم صرفا به یک عامل علتهای وقوع اون رویداد رو تقلیل بدیم. مسئله مهمی هستش که وزن هر یک از این فاکتورها رو ما به درستی بسنجیم و دچار یک تحلیل غلط نشیم با اینکه یک موضوعی رو کمتر ببینیم، بزرگ نمایی کنیم یا کوچک نمایی کنیم. در واقع در فرایند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ما نقش آفرینی همه این عوامل رو شاهد هست، ترکیبی از تغییر و تحولات در ساختار نظام بین الملل و تغییر اولویت های آمریکا به عنوان قدرت برتر نظامی و فناوری جهان که تاکید و تمرکز بیشتر خودش رو الان بر روی چین و حوزه پاسیفیک گذاشته و مایل هستش که در سایر مناطقی که حضورش پرهزینه و کم بازده هست از این حضور کم کنه و احیانا اون نقش که قبلا خودش مستقلا و مستقیما ایفا میکرد حالا به عهده متحدان خودش بگذاره و اونها رو هم درگیر کنه در هزینه هایی که میباید توی پردازن. و در واقع امریکا مایل هستش که از دادن سواری رایگان حتی به متحدان خودش هم خودداری کنه، اما در کنار این باید به گویش های سیاست محیط سیاست داخلی امریکا هم توجه داشته باشیم. نقش آفرینی عنصر اقتصاد و وجود منازعات داخلی در این کشور که باید به این هستن که امریکا میباید برای حفظ جایگاه خودش از هزینه های مداخله در خارج کم کنه و تاکید بیشتری در بر توسعه داخلی امریکا داشته باشه. این هم بسیار برجسته است، اما الان نشانه ها اون رو در رقابت های انتخاباتی کنونی در امریکا هم میبینیم. بر این اساس میباید یک مقداری هم به جریان های سیاسی داخلی امریکا وزن بدیم و اینکه نخبگان سیاسی در این کشور به چه معیارهایی فکر میکنن و چگونه تصمیم میگیرن. به هر حال امریکایی ها بسیار عملگرا هستند و حاضرن که در وقت خودش از حتی اعتبار و جانگار خودشون هم بگذرم و مانع بشن که یک روند غلطی استمرار پیدا بکنه. در واقع تجربه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یادآور خروج نیروهای این کشور از ویتنام هست، زمانی که متوجه شدن که یارای مقابله و مقاومت و شکست دادن نیروهای کمونیست ویتنام شمالی رو ندارن، متحد خودشون در ویتنام جنوبی رو رها کردن و ترجیح دادن که بیش از این دیگه هزینه نکنن. برای آمریکایی‌ها منطق این بود که 1 تریلیون دلار طی 20 سال در افغانستان هزینه شده و نتیجه مطلوبی نداشته. درسته که خروج آمریکا به این شکل میتونه فضاحت‌بار باشه و به بار این کشور دست نمیزنه، اما اونها حساب کردن که در مجموع حتی به قیمت پرداخت این هزینه حیثیتی برایشون بهتر هستش که افغانستان رو ترک کنن و 1 تریلیون دلار دیگه از کفشون نره. اینها رو باید در نظر داشت به علاوه اون معادلات رقابتی که بین امریکا و کشورهای دیگه وجود داره و در واقع امریکا رو به این نقطه رسون که ماندن در افغانستان بیشتر به نفع و ایجاد ثبات از طریق حضور نظامی بیشتر به نفع همسایگان و حتی رقبای امریکا تمام بشه و از این جهت خروج نیروها از این کشور اگر خلایی هم ایجاد کنه تهدید امنیتی مستقیم متوجه امریکا نخواهد کرد، بلکه بیشتر کشورهای منطقه هستن که درگیر خواهند شد. در اون قسمتی هم که احیانا میتونست این خلای قدرت چالش آفرین باشه از طریق توافقی که در مذاکرات پنهانی دوحه و اون پیوست اعلام نشده توافق دوحه با طالبان داشتن، تضمین های کافی گرفتن که از ناحیه افغانستان تهدید متوجه منافع امریکا نباشه. به این جهت باید در واقع این عوامل رو همه رو به صورت ترکیبی دید. به واقع درسته که در افغانستان ما شاهد پدیده مهم بودیم، مقاومت مردم در برابر نیروهای نظامی خارجی به ثمر نشست و این حس بیگانه ستیزی مردمان افغانستان بار دیگر تأثیر گذاشت نشون داد، اما میباید این رو هم در نظر بگیریم که این مقاومت نباید طالبان این رو به نام خودش ثبت کنه، چون همه میدونیم که بالاخره یک توافق و یک عبارت توانی هم بین طالبان و امریکا صورت گرفت که منجر به خروج این نیروهای نظامی شد و بازپسگیری قدرت توسط طالبان رو به همراه داشت.
جناب آقای دکتر، آمریکا 20 سال در افغانستان حضور داشت و با شعار دموکراسی، آزادی‌های مدنی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر به افغانستان آمده بود. اما چرا بعد از 20 سال حضور در افغانستان در هیچ کدام از این زمین‌ها نتونست یک دستاوردی برای مردم افغانستان داشته باشه؟
من فکر می‌کنم که باید دو سطح از عوامل رو در تحلیل این ناکارآمدی ما تأخیر بدونیم و البته هر دو رو به هم ربط بدیم. ببینید، در سطح داخلی میبایست این واقعیت در نظر بگیریم که متاسفانه افغانستان به قدری دچار انشقاق و گسست‌های ساختاری اجتماعی و سیاسی بودی که خود این وضعیت باعث شد که خیلی از تلاش‌های بین‌المللی برای ملت‌سازی و دولت‌سازی و توسعه و انکشاف در این کشور ناکام بمونه. به نظر من علاوه بر این گسست‌ها، نقش مخربان سنتی و مدل در این کشور و ناکارآمدی و فساد اونها هم بسیار موثر بود. در واقع ما دیدیم که عملا همین رقابت‌ها و منازعات داخلی و همینطور فساد و نخبگان و فهم نادرست اونها از موقعیت کشور خودشون و همینطور ارتباطات نامناسب با سایر دولت که برقرار کردن باعث شد که اطلاف تاریخ بی سابقه ای صورت بگیره و میلیاردها دلار پولی که اومد در این کشور عملا بیشتر حتی قدگرد و به همراه داشت و یک فساد بی سابقه ای در این کشور رقم زد. ما نمیتونیم نقش این عوامل داخلی رو نادیده بگیریم. در بعد خارجی هم باید اون رقابت و نگاه رقابتی که در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی داشت اشاره کنیم. به هر حال منطقه به شمول کشورهای مهم همسایه اینها دربارها و مناظراتی در افغانستان داشتن که بیشتر امنیتی بود و ناشی از اون پیوندهای تاریخی قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی با داخل افغانستان بود. ولی این ملاحظات و دغدغه ها از جانب سطح بین الملل و به شمول بازیگران اصلی مانند امریکا، اتحادیه اروپا و ناتو خیلی به رسمیت شناخته نشد و اونها اهداف دیگه دنبال می‌کردند و در واقع رقابت خودشون با قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و پاکستان یا چین و روسیه رو به داخل افغانستان کشوندن. طبیعتاً این واکنش قدرت‌های منطقه‌ای رو داشت که اونها هم همین کارو کردن و رقابت خودشون رو با امریکا و ناتو به داخل افغانستان بردن و نتیجه اینها افزایش ناامنی بود، بی‌ثباتی بود و طالبان به بهترین شکل از این خلأ و رقابت‌ها و شکافی که بین این قدرت‌ها وجود داشت استفاده کرد. به نظر من در آینده هم تا زمانی که این اختلاف و رقابت بین سطوح منطقه و بین‌المللی باقی باشه، همچنان این مشکل در افغانستان باقی خواهد بود. یعنی اینکه بحران افغانستان سطح منطقه‌ای داشته باشه و بین‌المللی یک دوگانه ایجاد کرده که منشأ تداوم چالش‌ها و ناامنی‌ها در افغانستان همچنان باقی خواهد بود.